صلوات رسید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. تفسیر اول و تفسیر دوم علاوه‌ای بر اساس مبنای فقه و تفسیر توسلی دیگه که قائل به محسوب بشه یا نه؟
قائل به کتاب توسلی وضعیت تقسیمات ثانویه را چه بداند؟
بله.
اگر تقسیمات ثانویه را عقلی بداند میشه حرف آخو درست میشه. اگر تقسیمات ثانویه را معخوض و معمولون ببیند درست میشه.
آخو که تو معخوض در مقام جل نمون
هم جل آخو
بله
آخو معذور جعل رو حل کرد ولی معذور مقام انتصال رو پذیرفت، لذا بازم او که به تفسیر ثانوی باید عقلی باشه.
ولی تفکیک بین تفسیر اول و تفسیر دوم بر اساس هستش که معذور در مقام جعل رو بپذیریم ولی وارد میشه
تو مأمورون به بدانید. آخو تا آخرش هم تو مأمورون به ندانست امتصال رو چجوری میگم؟ گفت چون مولا میداند که این عبد نمیتواند بگو امتصال کند، لذا این رو اصلا در متعلق امرش عقص نمی کند. اینجوری میگفت یادته؟ بعد وقتی عقص میکرد یه تو مامورون به نمیشه ولو در اتیان لازم میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اجزا رو شروع کردیم و عرض کردیم فهم عنوان اجزا، فهم عنوان اجزا کمک میکنه به تبیین محل نزا. چون عنوان عنوانی نیست که مثلا یه حسین قلی خانی بالای کتابش نوشته باشه بگیم حالا این نظر خودشه، نظر شخصیشه، این نبوده. این عنوان عنوان قدیمی است از علامه که در تهذیب خدمت شما عرض شد تهذیب الوصول این عنوانو گفته تا برسیم تا خود آخود و تا برسیم به علانیا، یعنی حدود بالای 700 سال میشه که این عنوان حالا با یه اختلافات جزئی که بعض اتیان میگفتن بعض صیغه میگفتن که اینا رو بعد میگیم
اتیان
اداه انجام دادن هم از ادا و قضا استفاده
کردن
حالا بعدا بشه
یعنی ادا مثلا فلان کار رو
ادا فلان کار رو خب
اینجوری این
ادای فقهی اخص از
اتیان
ادا لغوی ظاهرا فرق داشته
چون
بین ادا
و امتصال
یه فرقی میذارم. امتصال بحث ما روی اتیان آره امتصال اخصه. عرض شد که این عنوان از تهذیب الوصول وجود داشت و لذا در تعیین محل نزاع مؤثر بود. ما فهم منظور اینها چی بوده، بعد لذا اومدیم عنوان رو معنا کردیم. اتیان که مشخص بود انجام دادن، مأمورون به هم یعنی متعلق امر، علاوه چه مهم بود که این علاوه چه یعنی چی؟ مرحوم آخود گفت علاوه چه رو زد به اتیان، یعنی به همون وچی که باید اتیان بکنن. حالا چه در مأمور به عقص شده باشد چه نشده باشد، آنگونه که باید انجام دهد انجام دهد، اینو گفت علاوه چه. آره دیگه اصلش اینه علاوه چه. تفسیر دوم بود که علاوه چه بخوره مأمور به، یعنی اون صورتی اونایی که در مأمورون به عقص شده است بیاورد. بعد من به نظر میاد که اینا نباید فرقی بکنند، حالا بگی هرچی در مأمورون به عقص شده بیاورد یا بگی هرچی که لازم است بیاورد بیاورد. آخو میگه نه بابا فرق میکنند، اگه علاوه چه بخوره به اتیان تقسیمات ثانویه رو هم میگیره، اما اگر بخوره به مأمورون به دیگه تقسیمات ثانویه رو نمیگیره، چون آخود دیگه تقسیمات ثانویه در مهم رو بخص نمیشن. بر همین اساس گفت پس تفسیر اول بهتره که علاوه چه بخوره به اتیان تا همه رو بگیره، چون اگر کسی مثلا مأمور به تعبدی را بدون قصد قربت اتیان کند ولی همه چیزهای دیگه هم که تو مأمور بخص شده بیارا و قصد قربت نداره یه ریا هم بیاره، قطعا این عمل مجزی نیست. اگه با تیترمون داریم این مجزی هست فل جمله بلا شبهه. پس اگه این تیتر بخواد درست بشه باید علاوه چه به همون اتیان بخوره. این حرف ایشون بود. بعد علاوه که اگه علاوه چه به اتیان بخوره قید توضیحی نمیشه، قید اعتراضی میشه. یعنی یه بخشی از قیود تو مأمور و مه گفته شده، یه بخشی دیگه که مثل تقسیمون ثانویه بوده با علاوچه گفته شده. توضیحی نخواهیم داشت، احترازی هم. ولی اگه علاوچه به مأمور و مه بخوره میشه توضیحی برای همون مأمور و مه، مطلب اضافهی. و یه گروگاه گفتیم که الان بیشتر از این بحث خواهیم شد کرد بعدها تو مدارس روش تعمل کنیم، و اون اینه که علا وجهه این حرفی که شما یا خوب میزنید رو مبنا خودتون درسته. یعنی شما چون تقسیمات ثانویه را عقلی گرفتید توی تبدیل توسطی و اینها را داخل مأموران به ندارستید، یادتونه؟ میگم اینا نمیتونم بیان به خاطر الان منظور مقام جمع یا انتصال، خودش انتصال رو قبول کرد. چون اینطوری دونستی حالا تقسیمات اولیه میاد تو مأمور به، تقسیمات ثانویه تو مأمور به نیست ولی میاد توی اتیان، درسته؟ بعد این حرفایی که زدی درست میشه. ولی اگر مثل ما که تبرله های بروجردی میگفتی اصلا قبول نداریم الامر لا یدعو الا الا متعلقه، الامر یدعو الا حبسی که در انتصالش لازم آن تو متعلق باشد یا نبود، و قبول نداریم که متعلق حتما باید یا جز باشه یا شرط باشه، که شما جز و شرط رو که رد کردی بقیهش هم بگید رد بشه، و قبول نداریم که قصد قربت مساوی بشه با قصد امتثال امر. وقتی اینا رو ما زدیم بنابراین چه اولیه چه ثانویه جفتشون میتونم توی مأمورون به بگید عکس بشه، لذا برای ما دیگه یه چیزی باقی نمیمونه خارج از مأمورون به که بیاد توی اتیان اضافه بشه. در نتیجه چه علاوه چه به اتیان بخوره چه به مأمورون به بخوره، رو مسلک مختار در هر دو صورت توضیحی خواهد بود، اصلا هیچ وقت اعتراض نمیشه و دیگه اشکال هم برای ما پیش نمیاد. چون اگه کسی میگه من قصر رو نیاوردم میگیم تو مأمورون به را نیاوردی، برای ما اینجوری میشه. برای آخود نه، میگه تو مأمورون به را آوردی اما اعتیادت دیر داشت، برای آخود این میشه هرشم درست میشه. ولی برای ما که طبعا به آقای بروجردی گفتیم همه قیود در مأمورون به میان، اصلا این موانع شما مخدوشه، یادتونه که تب و توسلی دیگه قصد قربت هم نیاره بگید مأمورون به رو نیاورده، لذا تفسیر اول و دوم دیگه واسه ما توفیق نمی کنه در هر دو صورت. بگید بگید
توضیحی میشه.
بله توضیحی میشه و نه فقط رو مسلک ما اینطور میشه، رو همه مسالکی که تقسیمات ثانویه رو هم داخل مأمورون به می آوردن همین بساط خواهد شد. حالا هر کی یه جور، ما یه جور می آوردیم، آغازی ها با وحدت جعل و تعدد مجهول می آورد، آشمند حسین با حصه توامه در مقام تطبیق می آورد. بالاخره شما اگر تقسیم ثانویه رو آوردی تو مأمورون به، یه این تفسیر اول و دوم فصل ناین راهش تعدد جعل و مجهول بود که میشد اطلاق مقامی مجموعه دلی، لذا مثل آخود میشه و خودش هم بعد میگه به خاطر اینکه او نمیاره تو متعلق، او میبره تو مقام امتصال با اطلاق مقامی حل میکنه. باز اتیان مامرو بهش متفاوت هست مرحوم دایی، حتی ناینی محضور مقام جعل رو هم محکم کرد، یادتونه؟ آره محضور مقام جعل هم از آخود محکم تر کرد، لذا برای ناینی هم مثل آخود میشه این دوتا تفسیر، ولی برای بقیه نخواهد شد یا اخصیت غرض آشخط و کریم هم بود توی برای این راجع علاوچه. راجع به اقتضا دیروز گفتید اقتضا دو معنا داشت، یه اقتضا بله نسبتی
به این
قید علاوچه
با توجه به اینکه در کلام مرحوم علامه و تعبیر آخود
ببینید مشکل کار اینه اگر تقسیمات ثانویه رو اینا تو مأمور به عکس بکنن، نه هر کسی الا ولابد علاوه چه چی میشه؟ توضیح. اگه تقسیمات ثانویه رو تو متعلق عکس تو مأمور به ببخشید بگن قابل عکس نیست، این حرف آخود میشه علاوه چه با تفسیر اول بگید میشه احسان سب کن تا اینجا پیش بگید منطقه ما وقتی نگاه میکنیم به بحث تعبدی و توسلی میبینیم تا زمان سلطان علما البته آقای بروشی منطقه زمان شیخ ولی اونجا بودم تا سلطان علما تا زمانی که سلطان علما حاشیه بر معالم نوشت همه به اطلاق تمسک میکردن و توسلی رو اثبات میکردن این تقسیم اولی و ثانوی رو جفتش رو توی چی میگرفتن؟ متعلق میگرفتن و این اون موقع حرف شما رو خارج میکنید گردید چه نقشه ای ریخته برای ما طرح ایشون این بود میخواد از ما یه اعتراف بگیره که اگر علاوه چه رو به اعتیاد بزنید مثل آخون بزنید میشه احترازی اگر به مأمور به بزنید یعنی مثل شما بگیم میشه توضیحی بعد اصلا بر احترازی بودن دیگه بعدم پس از اینجا استفاده کنیم که قدمایی که قبل از آخوند این علاوه چهره میگفتن اینو میزدن پس به مثل آخوند یعنی احترازی میگرفتن بعد از این میخواست احتمالا نتیجه بگیرن که پس قدما مثل آخوند تقسیمات ثانویه رو داخل متعلق نمیدیدن بعد ما رو گیر بینداخت علال قاعده در این که خب پس شما که بگید من خلاف مشهور قدما فتوا نمیدم این مسئله دیگه چرا تو تعبدی و توسلی امر معروف و نهی از منکر رو میگفتی توسلی ما هم دستش خون دیگه دستش خون دیگه جواب این بود جواب این بود جواب این بود این افراد قبل از سلطان علما تو بحث تعبدی و توسلی خودشون به توسلی بودن فتوا میدادن همین امر معروف نهی از منکر رو نگاه کن تا اون جامعه فقه بزن اینا میگفتن توسلی نمیگفتن تعبدی همین علامه هم دارن بعد از سلطان علما اشکال ایجاد شد پس معلوم میشه اونا مبنای آخود تعبدی و توسلی قبول نداشتن نه اینکه با این علاوه چه توضیح احتراز بخواهید تصویر خودشون تو تعبیر
تا مثلا توضیح بودش که مثلا ممکنه مثلا یه قرینه خاصه چیزی باشه
نه خود بحث اصولیشون تو تعبیر توسلی تا زمان سلطان علما به اطلاق میگفتن توسلی سلطان علما در حاشیه معالم اشکال کرد که اینجا امکان تغییر نیست پس امکان اطلاق هم نیست و از اونجا دیگه این دعوا شروع شد که
تظاهر
بودن
مبنای شما
را
هم اثبات
نمی کنه مبنای ما را قبولشتن من عرض کردم شما نمیتونید اینجا احراز کنید که ما خلاف مشهور قدما فتوا میدیم مشهور توسط بین تعبد توسلی توسلی بودن را قائل بودن و به اطلاق تمسک میکردن یعنی فرقی بین تقسیمات اولی و ثانویه نمیذاشتن اما اگه چرا فرق بگو نمیذاشتن این رو نمیدن
اینها میگن علاوه
دیدی نمیدانید دیگه نمیتونید ما این رو میدانیم که بین اولی و ثانوی فرق نمیذاشتن تفصیل آخوند که تعریف اول بهتر میشه میشه احترازی تعریف دوم بدتر میشه میشه توضیحی بنابر این مبناست که تفصیل ثانویه در مأمور به عکس بگو نشد برن تو اتیان خب ما که میدونیم اونا تفصیل ثانوی رو تو مأمور به عکس میکردن و به اطلاق تمسک میکردن بنابراین ما این رو میدونیم حالا چرا این کار میکردن چراشو نمیدونیم من نمیتونم بگم قدیمی اگه به اطلاق تمسک میکردن یعنی همون احتمالی که آقای بروجردی میداد که ما هم قائل بودیم قائلن هرچند احتمال قبیل هم همین جوری بوده چون موانع سگانه ای که بعد این درد سرا درست میکنه تو کلمات بعدی ها میاد تو قبلی ها نیست ولی الان اسمت نمیتونه اسمت نمیتونه
وقتی شک دارید نباید در علاقه
در چی شک دارن؟ در چی شک دارن؟
در اصل مبناشون به چه دلیل بود؟
در دلیلشون شک دارن اما در این که در مأمور و به عقص میکردن تقسیمات ثانویه را و به اطلاق تمسک میکردن که شک ندارن بنابراین رو مسلک اونها هم دوباره میشه توضیحی میشه اعتراضی من که این رو میدانم که اونام در متعلق عقص میکردن پس اینطور نمیشه تقسیمات ثانویه برای اونها بشه قید اتیان نشه قید بگو مأمور به تا این علاوه چه میشه اعتراضی این تو مسلک اونا هم تصویر نمیشه. من چرای رفتارشون رو نمیدانم، اما این را میدانم که اونها هم تقسیمات ثانیه و اولیه رو فرق نمیذاشتن، در مأمور به هر دو را بگو عکس میکردن و به اتفاق تمسک میکردن. بنابراین وقتی تو مأمور به عکس میکردن علاوه چه الا و لابد میشه بگید توضیحی، یه اعتراضی نمیشه. بنابراین این که آخود میاد تفسیر اول و هر دوم ترجیح میده رو مبنای خودش حرف متینیست و حرف متینی هم از رو مبنای خودش ها بحثی نیست، اما رو مبنای قوم چنین چیزی نخواهد. این نکته بود که دیروز گفتیم. بحث دومون راجع به خوب بود، اشکال خوبی هم کرد، حرف شما هم خوب بود شیخ خانم. حالا چند برخوا چیزایی توپیدیم، حالا تعریف هم بود، حرف خود و خودش خوب بود. امر دوم بحث اقتضا بود. بازم این روند خوبه، یعنی الان من دارم به آخوند اشکال میکنم، شما تو فضای مدافع آخوند خودتون رو قرار بدید، این ملاتون میکنید اینجوری مورید نشید. مورید بودم مورید میخواد بشید بشید، تو علم مورید نشید. فندی بحث کردم الان ملامه اشکال کنی فندی قوی میشه، دفاع کنی فندی بازم قوی میشه، اما دفاع این که انگار قرآن رو داری دفاع میکنی از روی تعصب، این کسی رو ملا نمیکنی. یا من مأمور به مطلب کاری ندارم ملا نمیشی، یا ساکتش کنی ملا نمیشی. نقد کردنی هم که فندی نباشه، همینطور فقط اشکال کردنه، این هم کسی رو ملا نمیکنه. فندی بحث کردن ملا میکنه، چه در دفاع چه اشکال. آیه احمد شهادی میگه، حالا نمیدونم اینو راضی باشه یا نه، ولی مطلب به درزون میخواد درست نیست. گفت من علت اینه، به من گفت علت اصلی که من روش کردم این بود که من درس آیه خارج آیه تبریزی رفتم، خب ادعا میشه ساعتم زود خونده بودم، همه شامل اول بودم، رفتم ایشون درس دادم چی میگه، مثلا اول درس چند درس هم میره فکر رو انتخاب کن. یه اشکالی کردم ایشون هدر کردی، همه مطلب رو هدر دادی، با یه حالتی منم به برخورد. بعد به برخورد گفتم که من باید به این روشن کنم که کی هدر میکنه کی نمیکنه. روی حساب میرفتم، خب این دور دومش بود دیگه، همشون چرا دور دوم هم صوتهای دور اول بود، صوتهای دور اول رو میگیر یا جزوار رو یادم نیست، میگرفتم میخوندم فکر میکردم. بعد مثلا میرسم عمده افعال های آخویه، آیه خویی رو میخوندم فکر میکردم، بعد میگم کجاشو میشه اشکال کرد، بعد میرفتم بهش اشکال میکردم، بعد اون جواب میداد، جوابی که میداد خب اون فندی جواب میداد، منم نه روی این کلا بخوام رو اشکالم پابشاری کنم، رو جواب فکر میکردم نه چجوری میشه حالا فندیت دوباره اینو رد کرد. مثلا صوتش رو میگرفتم میرفتم گوشم، چون بعض وقتا میرفتم میگم هدر کردی من درس گفتم، بعد میگم تو درسم گفتم، صوتو میرفتم دوباره گوش میدادم صوت همون درس خواهی که بودم، دوباره فکر میکردم کجاشو میشه اشکال کنه، اشکال هم میگفتم، بعد توی اشکال جوابایی که ماهی تبرزه میگفتم و ایشون جواب میداد کل چیز یاد گرفتم که از خود درس بیشتر. این حرف ایشون بود که به من میگفت و حرف متینی هم هست. یعنی شما اگر فقط حرفا رو یاد بگیرید، هر کی آشمند حسین آغازی ها بنده هر کی آخرش یه سری اطلاعات دارید، حتی خوبه مدرس خوبی میشید، ولی ملا با که خودت صاحب حرف باشی نمیشید، باید خودت صاحب حرف بشید. رضا این رویه خوبه. الان ما با آخود اشکال کردیم، شما بگید بریم از آخود دفاع کنیم، مفقود گیر آوردن قائم گیر آوردن اشکال میکنم، فردا آغازی ها رو میگیم همینطور. آره بعد متفندیگیر بحث رو حفظ کنیم، نه اشکال رو لجبازی یا گوش نهادن هی هر چی میگه حرف خودشو بزنه، نه گوش به طرف چی میگه فنی، باید فنی برخورد کنیم تقویت علمی بشیم. این یادتون باشه. مطلب دومی بود اقتضا رو ثبوتی داشت و بگو اثباتی. ثبوتی رو میشد علیت، اثباتی میشد کشف و دلالت. بعد مرحوم آخود اومد گفت اقتضایی که اینا میگفتن اتیان به مقوله علاوه یقتضی، این یقتضی اقتضای ثبوتی است، یعنی علیت. سوالی که پدید می اومد این بود که در اجزا سه تا بحث بود. خب یه بحثش بحث علیت بود، یعنی بحث اثبوتی بود که نسبت به امر خودش بود، که دعوای کل شیعه و اکثر اهل سنت با این ابو هاشم جبائی و اون شاگردش دو سه نفر چی؟ که مثلا هر جا مطرح باید این هست. این بحث ثبوتیه، ولی بقیه بحث ها یعنی بحث اضطراری و اختیاری و بحث ظاهری واقعی، مخصوصا ظاهری واقعی، بحثاش بیشتر اثباتیه که مثلا از مأمورون به ظاهری بودن چی فهمیده میشه یا از اضطراری چی فهمیده میشه. پس بنابراین بحثای اثباتی هم توی اجزا داری و خیلی هم مثلا توی دوتاش مثلا ظاهریه زیاد داری. آره لذا چرا شما بگید اقتضای ثبوتی آخو
چی؟ یعنی چی از
چی فهمیده میشه؟ یکی از عوامل موثری که شما باید اتخاذ مبنا بکنید و مهم هم هست، حالا اگه جلوتر از آقای قاضی باشیم یا مطمئن بشیم آقای قاضی همینجا طرحش میکنه، ما هم زیر همون اجزای امر ظاهری بحث خواهیم کرد. اگه فاصله همون کم بود بگیم آقای قاضی نمیخواید رو بحث کنیم، میذاریم زیر همون جمع حکم ظاهری و واقعی تو امارات بحث میکنیم. یکی از ادله حجیت اماره یا اصل عملی چی فهمیده میشه؟ آیا جعل و جواسر فهمیده میشه؟ تکمیل کشف فهمیده میشه؟ تعذیر و تمجیز فهمیده میشه؟ جعل و کل و مال القطع له فهمیده میشه؟ حالا مسئله که شاید کمتر شده باشه چی فهمیده میشه؟ این بحث بحث اثباتیه و این در نتیجه نهایی در اجزا در اصول عملیه نقش تعیین کننده ای داره. و پس شما که بگید اقتضای ثبوتی، الان این بحث اثباتیه، چون شما میگید اقتضای ثبوتی، آخود جواب میده میگه من منکره این نیستم که اونجا بحث اثباتی هم هست، ولی اونی که در همه این ستا مشترکه اون بحث ثبوتی هست. این اگر کسی اون ثبوتیه رو قبول نکنه آنگونه که ابو هاشم جبائی قبول نکرده، طبیعتا دیگه نوبت به اون بحثای اثباتی هم نمیرسه. او بگه اصلا من این کبراشو قبول ندارم، حالا تو مسلکت هر چی میخواد باشه در حکم ظاهری، اصلا من بگم خودش هم ثابت نمیشه، چه برسه به اینکه که بخواد جاش قرار بگیره. لذا اون بحث ثبوتی که یه بحث کبروی میشه، اون در هر سه بحث اجزا مشترک غایت الامر. در بحث دوم و سوم اجزا یه بحث اثباتی و صغروی هم بگید به این اضافه میشه که در اولی نیست. بنابراین چون وجه مشترک در کل اجزا بحث ثبوتی است، لذا ما اقتضا رو اقتضاء ثبوتی معنا میکنیم نه اقتضاء بگو اثباتی. این از این دو تا نکته اینجا هست که این رو اشاره کنم که گلوگاهش دستون باشه که بعد تو مدارس بعدی راحت باشه. یه بحث اینه، این حرف درسته که تا کسی ثبوتی رو قبول نکنه نوبت به اثباتیه بگید نمیرسه، ولی اون ثبوتیه رو دو نفر مخالف داره تو شیعه که هیچ که نیست، دو نفر ابو هاشم جبائی و بلخی بودن، اینا یه چیزایی گفتن در دوره قیبت صغرا هم گفتن، خود این بحث نشون میده تو قیبت صغرا این بحث بودا در بغداد و کل شیعیان بغداد و اکثر اهل سنت بغداد با اینا مخالفت کردن، میگفتن که همون کبرا رو انکار میکردن، میگفتن اتیان مأمور به علا حدودهی و قیوده همه شبنگی باشه باز هم ثابت نمیشه. چی؟
میگفتن
زن نداره. حالا اینا بحث میکنیم، میگفتن با این ادامه موضوع، گفتن تا موضوع از بین نره امر هست، اینجوری میگفتن، یعنی بجازی نمی چی گفت فقط این ادامه موضوع. شاگرد همون ابو هاشم جبائی آره بلخی بود، کی بود؟
چون دلیل ثبوتی بودنش رو بعضی گفتن چون توی این تعریف اقتضا به فعل مکلف نسبت داده شده میشه.
این درست نیست، منم عمدن اینجوری نگفتم، چون اول دو تو گفتم ما تیتری رو کار داریم که از علامه بوده و ادامه داشته، در این تیتر خواهد آمد که بعضی ها تیتر میزنن اتیان الفعل، بعضی ها که تیتر میزنن صیغه الامر. پس اینجور نبوده که همه تیتر بزنن بدون اتیان که بعد ما میخوایم اینجوری معنا بکنیم. لذا ثبوتی و اثباتی رو
خود آخود میزنه اتیان،
خود آخود میزنه اتیان. حالا کلام آخود میخوایم معنا کنی، میتونی اون تفسیر رو بگی، اون تفسیر که زود کفایه میگه اشکال نداره، منتها اون ناظر میشه به تیتر خود آخود. میتونی هم این توضیحی که من عرض کردم بگی که اینا حتی گفتن در توضیح کفایه، ولی این توضیح اگه بگی به آخود نمیخوره، به کل میخوره، متوجه؟ و این به نظرم با اغراض بس سازگار تره. یکی آقا یه لحظه من اسم این آقا رو بگم، این هفت رو هفت میاد حالا آقا هم خیلی دو بوده، ولی اسمش ابو هاشم جبایی عبدالجبار معتزلی. آدرسی هم که میگم مال این دوتاست، همین علامه هندی تو کتاب مبادل الوصول صفحه 111 باری کلا پیداش کردی؟
راجع
المعتمد صفحه 1 من آدرس دیدم میگم، اونی که ندیدم
میگم. نتیجه چاپ آلول
بیت نوشتم. حالا آلول بیت من چرا کی نردش رو نوشته بعد درست نگید، من اونی که دیدم آجون تو علامه دیدم مبادل الوصول علامه صفحه 111 این قول رو نسبت میده به ابو هاشم جبایی و عبدالجبار معتزلی که نه شاگرد همون جباییه.
عبدالجبار که نهاد واجب بشه
نمیگه؟
نه فقط هم ابو هاشم
بوده، پس این واجبه دیشه بسته. ابو هاشم جبایی، ابو هاشم جبایی از متکلمین بغداد همدوره و حسینی به روح نوبختیه، 321 از دنیا رفته. حالا دلیلش باشه بعد الان اونجا که نرسیدیم. آره اینا منکر کبرا بودن. خب ابو هاشم جبایی شاگردش، شما میایید میگید چون کبرا تو همه مشترکه ما بحث رو بیاییم ثبوتی بگیریم، میگید بابا این ثبوت رو فقط دو نفر منکرن، تو شیعه همه قبول دارن، تو سنی هم اکثر قبول دارن. عمده اختلافاتی که در اجزا بین فقها هست اون نظریه اثباتی است. حالا این رو روش فکر کنید تا بعدا سر این بحث کنید که ما توی معنا کردن عنوان کدوم رو نگاه کنیم، اونی که در همه حساس مشترک است
یا
اونی که بیشتر محل نزاع است. اگه اونی که مشترک است رو بخوایم بگیریم حق با آخود میشه، چون که تو هر سه مشترکه ثبوتی است که همون کبرای بحث رو میسازه. اگه اونی که بیشتر محل نزاعه رو بگیریم باید اون اثباتیه رو بگیریم، چون اصلا تو شیعه همه نزاع تو قسمت اثباتشه، توی اهل سنت هم عمده نزاع تو اثباتی هست، دو نفر بیشتر هست. چی؟ حالا تا برسیم فعلا اینو به عنوان یک گلوگاه داشته باشید که بعد تو مدرس دومین دکتر چی؟ حالا تا برسیم هر کدوم مدارس راه حل دارن میگی، بعد شما مبنا خودتو بذار آخرش. مطلب دومی که تو اقتضا باید میگی که بعد مفصلا تو کلام هاشم حسین خواهد آمد اینه که شما وقتی اقتضا رو ثبوتی میگیرید میشه علت، میشه علت دیگه، علیت میشه. از اون برم موضوعتون رو گذاشتید اتیان، شما آخون باید بگید اتیان به مأمور به علت می شود برای بگید اجزا، یعنی علت می شود برای عدم الامر، برای سقوط امر، علت می شود برای سقوط امر. اینطوری باید بگید دیگه، فعل جمله بلا شد. اتیان مأمور به علت می شود سقوط امر برای اجزا فل جمله بلا شد. این حرف رو بعضی ها میتونم بزنم، اونایی که تو قضیه امتصال عقیبل امتصال مثل آقای خویی عاشق جواد میگفتن ما هیچ کاری با غرض اقصا نداریم، ما همین اتیان مأمورون به همین انجام امر مولا ما همین کار داریم. اینا میتونن بگن اتیان مأمورم به علا وجه علت می شود برای سقوط امر. چرا؟ چون گفتن آقا همش امر دیگه، تو هم انجام دادی ثابت شد. که گفتن اطاعت مثبته، یادتونه؟ گفتن اطاعت، استیان، انعدام موضوع مثبته. اطاعت رو به ماهی اطاعت مثبت می‌گرفت. اما شمای آخود اونجا اومدی گفتی من قبول ندارم اطاعت به ماهی مثبته. باید ببینید غرض تأمین شده یا نه، غرض اقساط. که غرض اقساط میشه ملاک، یادتونه؟ و یه تفسیری درست کرد آخود که ما هم قائل شدیم اونتا با یه تفاوت مایی، که میگو غرض اقصا در حقیقت باعث سقوطه. خب شما اگه اینطوری میگید اینجا نباید بگید اتیان معمور به، یعنی باید اینو بحث کنید که شما الان میتونید بگید اتیان معمور به علت سقوط امره، چون علت اتیان معمور به امر بوده. همه چون مولا امر کرد در شما ایجاده، بگی دایی شد که شما برید مأمور به را انجام بدی تا اون ملاک و غرض اقصا بگو حاصل بشود و تکلیف ثابت بشود. رو تحلیل شما اتیان مأمور به علت سقوط امر میشه، چون لازمش این میشه که معلولی علت بشود برای عدم علت خودش. و این که من یه بار دیگه میگم مثلی نگه
من
نه اشکال نکن بذار فرق بشه اشکال بر در قضیه این. اگر شما یک قضیه رو علت معنا کنید و علت رو هم ثبوتی معنا بکنید، علت ثبوتی بگیرید، مایه های خویی، مایه های تبریزی، همه اونایی که گفتن ما با غرض اقصا کاری نداریم مشکل نداریم، چون اینا با غرض اقصا کار نداشتن، اتیان کار داشتن. بعد هم میگفتن اطاعت به ماهی اطاعت مسقط امره، اسیان به ماهی هو اسیان مسقط امره، انعدام موضوع مسقط امره، این ستا مسقط امره. میتونم بگن اتیان به مأمورم به علت برای سقوط امر تکلیف میتونم بگم. اما شمای آخون تحلیل دیگری از قضیه امر داشتی. شما چی میگفتی؟ شما غرض افسار یعنی اون ملاک رو دخالت میدادی، اطاعت رو به ماهی اطاعت مسقط نمیدونستی. تحلیل شما از امر این گونه بود که شارع یک مصالحو مفاسدی را می دانسته که اینا هست و اینا به عبدم برمی کرده، بعد به خاطر علم مساله اومده امر را انشاء کرده. این امر علت شده برای ایجاد دایی در عبد که عبد تحریک بشه و بره اون عمل را انجام بده. بعد که انجام داد اگه اون غرض اقصا تأمین شد تکلیف چی میشه؟ ثابت میشه. شما تحلیل این بود. حالا با این تحلیل شما دیگه نمیتونی بیا این حالا باید بحث کنیم ولی این جلوگاه. آیا شما میتونی بگی انجام مأمور به علت میشود ولو یک تزه ناقصه، علت میشود برای ثبوت هم؟ شما امر رو علت اتیان قرار دادی، علت غایی، چون باعث دایی بر عبد شد، دایی شد که شما بری اتیان کنی. حالا این اتیانی که معلول بود خودش بیاد علت بشود برای این که علتش که امر بود ثابت بشود، این میشه تأثیر معلول فی علته و این میشه تناقض. معلوم متأخر معلوم دست این شده سب کنید آقا فعلا فرق فعلا فرق
اتیان علت بشود دارد این بردن علت خودش
علت خودش چون امر علت میشد برای اتیان. چجوری؟ امر و مسلک آخود میگم امر میومد ایجاد دایی میکرد در عبد که بره کار انجام بده، یعنی علت غایی میشد. امر علت غایی میشد ایجاد دایی میکرد که عبد بره فعل انجام بده. حالا رو این تحلیل شما اتیان مأمور به که معلول بود از عوامل که یکیش امر بود، حالا بیاد خودش علت بشود، امر خودش را که علت بود ساقط بکند، این میشه تأثیر المعلول فی علته. شمای آخود نباید هم چرف بزنید، این یه مشکلشه. مشکل دوم، اصلا شما اینجوری نباید بگی، چون اتیان به مأمور و به باعث اجزانیست فی مسلک شما، اون سقوط ملاک، حالا یا تحصیل ملاک یا عدم امکان تحصیل ملاک، اینه که باعث اجزا می شود علی مسلک کم، نه اتیان مأمور به. لذا این بحث می شود که اینو حالا بعدی هم بحث می کنن مفصل تر از همه آشمان بسید که آیا این تعبیر رو آخود با توجه به مبنایی که تو امتثال عقیبل ساکم دارم. یکی از چیزهایی که شیخونا یاد بگیر در ملا شدن مؤثره و در مدرس خوب شدن بسیار مؤثره، اینه که مطالبی که طرف جاهای مختلف رو میگه اینا رو با هم عرضه بکنید، لینکشون کنید. این لینک کردن ها هم باعث میشه یه سری ابهامات برطرف بشه و هم مبنای طرف رو خوب میفهمید، بعد جاهای اشکالاش در میاد، بعد تطبیقاتش، جاهای دیگه متفرعاتی که میکنه، جاهایی که بعد را میده چرا همجوری همجرف میزنه، اینا خیلیش اینجوری حل میشه. حالا یکی از جاهایی که باید اینجا لینکش کنید اون نظر متخذ آخود در امتثال عقیبل، امتثال با اینجاست، هم برای آخود هم برای بقیه هم برای خودتون، یعنی خودتون هم تو امتثال عقیبل امتثال یه مبنا انتخاب میکنی، اونی که اونجا انتخاب میکنی با اینی که اینجا تو اجزا بگو انتخاب میکنی باید هماهنگ بشه، و الا یکی مثل آشرش جواد میگه شما فقیه تنبان به پا کرده نیستی. اگه هر باشه آجراب دیگه تو اجتهاد تقلیلش میگه، یکی سوال میکنه میگه اعلم رو چجوری پیداش کنی، بعد توضیح میده، بعد میخواد ما ادله رو نمیدونی، میگه ادله نمیخواد که، شما نگاه کن بحثایی که هم وصلن باز گفت فتواش معلوم میشه. بعد یه آقای رساله میگه این آقا اومده رساله داد، الان اسمش هست کرد تو صوت انداختن اسمش منوز که میگه رساله شده دارم بنام. من واقع کردم حاشیه عروه شو واقع کردم، ببین این مسئله اینجوری فتوا میده، بعد ورق میزنه میگه ببین این مسئله اینجوری داره فتوا میده، این مسئله اینجوری فتوا میده، این معلوم میشه ملا نیست، اگه ملا بود مبناشو با هم هماهنگ کرد اینجوری فتوا میده. این راهکاره. حالا اینجا نکته ای که دارم میگم اینه، بین بحث امتثال عقیبل امتثال با بحث اینجا ارتباط وجود داره، ارتباطی که باید سرش بحث بشه، افراد متعددی هم بحث کردن، اسفانی از همه بیشتر، و اون سر اینجاست که آیا اگر کسی تو امتثال تو گفت من به غرض اقصا کار ندارم، او که پر واضح میتونه همین تیتر رو بگه، چون داره اعتباری و انشایی گرفته دیگه، حالا بگه اعتیاد مأمور به علت میشه برای سقوط اون هم مشکل نداره، چون اصلا علیت حقیقی ندیده، علت غایی ندیده، اعتبار گرفته قرض اقصا کار نشده، اطاعت میشه مسلم. اما اگر کسی اومد قرض اقصا را دخالت داد و رابطه ای که بین این مراحل توضیح میداد رابطه حقیقی بود، یعنی اون امر رو علت غایی فرض کرد برای اتیان مأمور به در خارج، آیا او میتواند بازم همین تیتر رو بگه و بگه اتیان مأمور به در خارج علت بشود برای عدم امر؟ آیا این به معنای تأثیر معلولی در علت خودش بگی نیست؟ و اگر این بوده باشد خب درست نیست و این باید بره از راه ملاک بگه، یعنی بگه اتیان مأمور به باعث می شود که ملاک تحصیل بشه، غرض که تحصیل شد اون موقع امر ثابت میشه. این موافق و مخالف داره درش بحث خواهید کرد.
بحث اتیان عقیبل امتثال، عقیبل امتثال محل بحث در جواز و عدم جواز امتثال است، نه در وجوب امتثال.
سر کن حالا تا برسی
متن دقیقا خودت آخون
میدونم بخواهی دفاع کنی از آخون،
نه این اصلا کلا
واقعا
من
بس نیست.
نه
واقعا
واقعا
میرسیم. علت منحصر هم نیست. واقعا میرسیم. واقعا میرسیم. هر شبت که میرسیم مفصلتر از همه هاش مهندسه اینجا داره این بحثو. به عنوان گلوگاه داشته باشیم.
مراد از علیت تامه
است یا علیت ناقصه؟ الان تو اشکال هاش مهندسه فرق نمی کنه. همین که شما علتش گرفتید برای اتیان و ما این شد معلول اون علت میشه مؤخر از اون علت. و دیگه معلول نمیتونه علت بشه برای عدم علته. اون میشه تأثیر و متأخر در متقدم. گیر آشمانگسه تو منحصر بودن نیست. تو تأثیر متأخر در متقدم.
نه خب میدونم. یعنی میخوام بگم با بحث اتیان کفایت میکنه. یعنی میخوام بگم
حالا بذار برسیم آجا. برسیم. آشمانگسه دو طرف داره. دیگه آخود نمیتونه اینو بگه. و دومی که امثال آخود باید تو تیترشون اینطور بگن، میگن اتیان معمورون به سبب بشود برای حصول غرض اقصا و تحقق غرض اقصا باعث سقوط هم میشه.
اینجا گفته به معمورون به واقعی، این فرق نمی کنه که یه قید واقعی رو آورده.
حالا روی این فکر کنید،
نگفته که مثلا
حالا روی این فکر کنید تا ببینید میشه. بعد این هم باید سومین مطلب این اشکال افعال متعدد مفصل‌تر از همه آشمان بسیده که مفصل‌تر از همه میگه و بحث میکنه بعدی هم داره این از همه بیشتر مطلب سر و میرسید باقشم آقای تبریزی هم داره تا این کتاب دم دست راحت ببینی آقای تبریزی هم این نکته رو متعرض شده و خواسته از آخوند هم دفاع کنید حالا با بعدا بحث امر سوم
که با که میگین جواب نمیدین یه جوری تو آدم یه چیزی به
من میخواد تست کنم ببینم اینجوری چطوره. ما آخوند رو که میگیم اون اشکالا رو بدیم بعد تو مدارس که میرسیم برسیم به جواب این بهتر جواب بده یا یعنی که اشکالا بزنیم تو همون پنج تا بگیم خب نه خب بحث میکنم دارم همه رو بحث میکنم حد اکثر یه هفته دیگه چون به ترتیب از ناینی که بریم همه اینا میرسیم نه خیلی من دوباره که اشکال یادم امر سوم معنای اجزا که در ادامه هل یک تزل اجزا ام لا تو کتاب های اصولی مثلا علامه که معنا میکنه خدمت شما هر ساعت معنا که میکنه اجزا رو معنا میکنه به عدم و لزوم الاعاده و سقوط القضا میگه جایی که عمل اعاده نمیخواست در وقت قضا نمیخواست خارج از وقت اینو بهش میگه اجزا. خب این از این پس معنا میکنه به عدم و لزوم اعاده و سقوط القضا. طبیعتا ما یه جاهایی پیش میاد که اعاده اگه داخل وقت بفهمه اعاده بگید میخواد ولی اگه خارج وقت بفهمه قضا نمیخواد. این میشه که بعد سوال مطرح میشه که آیا این حرفی که آخوند داره میزنه دارم گلوگاه میگن که اجزا رو معنا میکنم یعنی مشهور معنا میکنم به عدم و لزوم الاعاده و سقوط القضا این مستلزم استعمال لفظ در دو معنا میشود یا نمیشود؟ این بس قبل از آخونده. پس علامه لاعقل حالا من همه رو نمیدونم اجزا رو معنا میکنه به سقوط اعاده و قضا. بعد یا به این مشکل میخورن که سقوط اعاده و قضا همیشه با هم ملازم نیستن. مثلا بعد وقتا شما اگر داخل وقت بفهمی اعاده داره ولی خارج وقت میگه قضا نداره یا حتی سقوط هم قابل فرضه. اینجور جاها اگر این باشه بعد ما بیاییم معنا کنیم به عدم لزوم اعاده و سقوط قضا این الان میشه دو معنا یه لزوم عدم اعاده میشه یه معنا سقوط قضا میشه یه معنای دیگه بعد اینجور معنا کردن اجزا میشه استعمال لفظ در دو معنا و این خیاب محاله یا خلاف ظاهره. آخون میاد مثل همیشه حرکت های زیرکانه انجام میاد میگه اصلا اجزا رو به همون معنای لغوی بعد اینو میگم بعد که این اشکال پیش میاد در ادامه بعضی ها میان میگن دو معنا میشه بعضی میخوان رد کنن، سعی میکنن یه معنای جامعی درست کنن که هر دو رو در بر بگیره تا دو معنا نشه. در همین حواشی تهذیب علامه نگاه کنید، هم اشکالا هست هم کر و فرا که جامعه حالا میتونیم درست کنیم یا نمیتونیم درست کنیم. آن خود آدم زیرکیست، اصلا اجزا رو معنا میکنه معنای لغوی، یعنی کافی بوده، اصلا معنا نمیکنه، اینا زرنگیش ها، معنا نمیکنه اجزا رو به عدم سقوط اعاده، به سقوط اعاده و قضا یا عدم لزوم اعاده و قضا، که بعد مثل علامه تو بعد اون اشکال پرید بیاد که این اعاده و قضا یه معنا نیستن، چون یه جایی اصلا منفک میشن، میشن دو معنا. بعد توی این تیز هر دو رو اراده کنید، میشه استعمال افسر دو معنا. پس باید بیا یه جامعه ای بگی درست کنی. حالا اون جامعه چیه؟ آخون میاد اجزا رو به همون معنای لغوی میگه، یعنی کافی بودن، کافی بودن دیگه، اصلا مثل وضع پاره اینطوری موضوع منازعه رو اصلا از وی میبرد. یعنی آخون اینطوری میگه شما بحث اول اگر یه امر معتی و بهرا با همه قیود مأمور و مرتیان انجام دادی همین کافیست یا کافی نیست؟ اگر مأمورون به اضطراعی رو انجام دادی، تیمم رو با همه اجزا و شرایط انجام دادی، همین کافیست یا کافی نیست؟ وضوع یا ظاهری، امر ظاهری با حصول عملی انجام دادی، بعد کشف خلاف شد، همین کافیست یا کافی نیست؟ آره، همین کافیست یا کافی نیست؟ یعنی این بدل محسوب می شود که نه، یا محسوب نمی شود. اینطوری بحث مطرح میکنه تا دیگه اصلا اون مشکلات پدید نیاد که بعد بخواد جواب بده و بعد در بفنگاش. مطلب چهارمی هم که مطرح میکنه قبل از این که برسه آقای ابی هاشم جبائی اینه که صاحب فصول گفته بوده بحث اجزا و مره و تکرار و تبعیت قضا از ادا رو بکنید یه بحث. ببینید این یه نکته است، یه دغدغه حقی است که الان ما که تاریخ و اصول رو کار میکردیم دیدیم تمام بزرگان اصول ما عازمشون یا در اکثرشون اینو داشتن که یه کاری بکنن که در عین اینکه اون هدفی که ما دنبالش هستیم به دست میاد، به لحاظ زمانی زودتر به دست بیاد، کوتاه‌تر بشه، مخصوصا تو اصول که یه علم عالی است. یه قرار نیست مثلا طرف تا آخر عمرش گیر یه علم عالی باشد که خب پس اصالیش کجا میدوند؟ اصل چیز دیگه است. لذا اینو دغدغه رو داشتم که یه کاری بکنم، هم اون چیزایی که لازمه طرف بلد باشه یاد بگیره و هم این در یه زمان کوتاه‌تری انجام میشه. این دغدغه دغدغه حقی است، این چه بدی نیست، منتها این روند این کار چگونه بشود باید روی حساب کتاب باشه، و الا یه دفعه میزنی کمش میکنی، بعد از اون ور هدفی که قرار حاصل بشه حاصل نمیشه، یا از اون ور میخوای هدف رو تحصیل کنی اینقدر طولش میدی، باز دوباره از اون نظر زمان خراب میشه. این مهمه و این یه هنریست که آدم باید داشته باشه. صاحب فصول هم همین دغدغه رو داره، بخوام طول بگم طول میکشه، در قدیمی ها بخوام مثال بزنم، میگه آقا شما یه بحث اجزا میگی، یه بحث آخرش چی میخواد برید تو اجزا؟ خواهد بگید همون یه دفعه که انجام داده کافیه یا کافی نیست؟ تشینه دیگه. یه بحث مره تکرار میگی، دوباره اونجا آخرش چی میخواد بگید؟ خواهد بگید اون یه بار کافیه یا کافی نیست؟ یه دونم بحث تبعیت و قضا للعدا میگی، اونجا هم دوباره میخواد ببینید همون یه دونه کافیه یا کافی نیست برای قضا کنید. خب اینا همشون یه چیزی میخواد بگید، سه تا بحث میذارید، سه دفعه بحث میکنید، وقت طلاب گرفته میشه، دو تاشو حذف کنید یکیشو بذارید تو زمان صفحه جویی میشه. این حرف صاحب فصول داره که میگه این سه تاش میشه یکی. تو این امر چهارم آخوند متعرض این همه صاحب اصوله که میشه نمیشه این میگه خب بگه نمیشه این سه تا بحثو کرد یه بحث. درسته هر سه یه شباهتی دارن آخر شما بگیم ها یکی بحث یه بحث نیست، ولی نحوه بحث و روش های بحث تو اینا فرق باری کلام. مرحوم آخون چون تمایز علوم رو به فارسان غرض میدونست، ما تو علوم عالی غرضی بودیم، یعنی چونه ما خودمون تو علوم عالی غرضی بودیم، تو علوم اصالی موضوعی بودیم، اصول هم علم عالیه. پس باید بریم غرضی که ما دنبال میکنیم اگه تو هر ستا یکیه بشه یه بس، اگه فرق میکنه نشه یه بس. و ادعایه که غرض از مطالبی که تو این ستا فرض میکنه فرق میکنه. توی بحث اجزا غرض ما این دوتا بحثه، یک آیا عقلا ثبوتا اتیان مأمور به حدوده و قیوده مسقط امر خودش میشود یا نه، این یه بحث بوده. یه بحث دو تا بحث اثباتی هم داریم، مدلول مأمور به اضطراری چقدره، مدلول مأمور به ظاهری چقدره، که بعد از این استفاده کنیم با اون کبرای ملازمه عقلی برسونیمش به اجزا. پس اینجا مدل بحث میره اون ملازمه عقلیه، یه کبروی یه صغروی. اما توی بحث مرّب و تکرار، توی بحث ادا و غذا، اونجا غرض از اون موضوع تحیید این مطلبه، تدوین این مطلبه که آیا وحدت مطلوب درسته یا تعدد مطلوب. یعنی اگر به یه واجب موقتی امر شد که هم مطلوب داره هم زمان ظهورش در وحدت مطلوبه یا تعدد مطلوب، غرض تشخیص اینه. خب اونجا وحدت مطلوب تعدد مطلوبه، ما تو اجزا چه کار داریم به وحدت مطلوب تعدد مطلوب؟ تو اگر هم برداری بحث طبیعت و قضال الادا را حسنش کنی بعد این بحث وقت من دو تنداده کجا میخوایی به شاگردات یاد بدی تا بعد اینا بتونن استنباط کن کجا باید اتخاذ من نکنن؟ نمیشه حسنش کنیم، یا اینو حس کنیم اونو برداری بیاری این بحث کبروی و دوتا بحث های صغروی اینجا رو کجا میخوایی بحثش کنیم؟ اینو خب اونجا نداری که، اینو کجا باید بگی که دارو کنن؟ توی مره و تکرارم که بحث کردیم دیدیم که در مره و تکرارم یه بحث داره که در هیئت امر و ماده امر نه مره نهفته است نه تکرار، این مرحله اول. مرحله دوم، حالا اگر مولا چیزی نگفت آیا خود خطاب حالا به مادته یا به هیئته یا نه خطاب نه مقال اقتضا می کند جواز تکرار را یا نه؟ و یه بحث سوم هم در اون ادله فستبه الخیرات و وسائل المخلوقه رو کنه، اینا هم چیزایی که تو مرحله تکرار میاد. بنابراین ما قایدی که در هر کدوم از این مباحث دنبال میکنیم متفاوت هست، نمیتونیم یه سرشون رو حذف کنیم برای اون یکی. هر کدوم اینا رو اگه برداریم حذف بکنیم یه سری چیزایی که مخاطب بخواد اتخاذ مبنا بکنه خب گم میشه دیگه، هدف حاصل نمیشه. غرضها متفاوته، غرضه صغرا درست میگه، چون این غرض ما در نهایت صغرا میسازد برای اینکه اون یک بار کافیه یا کافی نیست، ولی حیثیتی که در این اغراض دخالت داره متفاوته، لذا نمیتونیم اینها رو یکی بکنیم. اینجا میفهمید در عین اینکه این دغدغه کم کردن دغدغه خوبیست، ولی خیلی کار فنیه. اگر همینطوری ببین، یا شما هدفتون اینه که ما سطح 4 بگیریم یا یه کاغذ بنویسن بدن دست اون بگن آقا شما عالم هستید، چه میدونم. خب این رو دست خودت دیگه، شما میتونی بگی آقا من با یه امتحان راحت این کاغذ رو میدم، میتونی بگی با یه امتحان سخت. به یکی از مدیرا گفتم امتحان که گفت 5 خورده بودم، 5 خورده باشه ما نمیرسید، گفت ما با شورا هماهنگ میکنیم از اون ور سوال ندن. یه وقت غرض اینه که ما یعنی دور هم جمع باشیم، بعدم حالا یه سوالی هم دوره همین بگیریم، یه چایی هم بخوریم، بریم دنبال کارمون. خب آره دست خودت.
شاید
یه وقت قرازت اینه که میخوای این تحصیل و حجج انجام بشه، اون حجت هایی که فکر میکنید باید منایت آمد تحصیل بشه تا بعد فقه میره، تفسیر میره، تاریخ میره، هر چون میخواه بره از این حجت ها استفاده کنن. اینجا باید توی ادغام کردن و نکردن اینها رو خوب لحاظ کنیم، ولی همطوری دینی ورداری حذف کنی یه سری از اینها گم میشه، لذا بعد اون کسانی که بعد اونجا رو اتخاذ هم نکنن اصلا نمیان اتخاذ هم نکنن، چه بسا جهل مرکبان پیدا کنن، میشه همین وضعی که الان هست. خب آه اون میشه کاری که شهید صدر، شهید صدر میاد عوض میکنه، ولی اون بحث ها رو هم میبره تو جای دیگه میذاره. یعنی مثلا یه بحث رو اگه ور میداره ما کار کردیم شهید صدر دیگه دیدیم حذفش نمیکنه، همین بحث رو میبره توی عنوان دیگه بگو بحثش میکنه. این یه رویه دیگه ای البته که اون البته قابل تر اگه مقبولیت عمومی هم پیدا بکنه خودش یه مدل جدید
میشه.
الان خود آخوندینا همین کار رو کردن، آخوند این کار رو کرده، حالا نشونتون میدم، شیخ انصاری انجام داده، میرزا قمی داره از این کارا، خود علامه هلی خیلی داره از این بحثا که یه سری بحثا رو اونا تیت میذاشتن حذف کرده برده لابلای یه بحث، مثلا یه قولی رو آورده یه امپولتی گذاشته این بحث رو روش زیل اون امپولت کار داده. اینا مثلا بحث تخصیص اکثر رو توی قوانین یه فصل مفصلیه، شیش قول نقل میکنه ادله میاره، اینا آخوندیا باشن حذفش کردن اصلا این تیتر رو ندارن. بعد توی ضمن مباحث که میرسن تو ظهورات اونجا به عنوان یه امورد قلتی میچینن و اینو میارن میزنن اونجا و بحث اونجا مطرحش میکنن. این هم یه مدلیه که البته اینا اگر مقبولیت عمومی پیدا بکنن اون تحول اتفاق میفته. میگن اینم بگم و تمام شدیم، مرحوم آخوند میگفته پسر آخوند، نه اینو پسر آخوند دو تا پسر فامیلش باشه کفایی، پسر آخوند فامیل خودش باشه کفایی، نه کفایت اسم خودش فامیلش باشه کفایی. بعد اینا دو تا از پسر آخوند زندگی نامه پدرش رو نوشتن و چیزایی که با پدرشون صحبت میکرده، هم میرزا احمد کفایی داریم، مهدی کفایی داریم، عبدالرضا کفایی داریم. بعد یکیشون اینو نوشته که به بابام گفتم میرز حیب‌الله رشتی هم داره آخونده، میگه که استاد ما میرزا شیرازی یه دوره اصولش، حتی خب اونا سامرایی میگفتن سامرایی طولانی میشه 18 سال میکشه، ما اومدیم نجف گفتیم یه کاری کنیم این زودتر تموم بشه که این طلبه ها به درس های دیگه هم برسن، به کار اصلی برسن، چون خواهد که علم عالی هدف بشه. بعد من 13 ساله میگم این آشمامد کاظم یعنی آخوند 6 ساله میگه یه دوره اصول، ولی شاگردای این از شاگرده من ملاتر میشن. بعد میگه اینو برام پدرم تعریف کردم، برام لبخند میزد، بعد گفت نمیگه چرا، بعد میگه گفتم که چرا، میگه که آخوند شانس داره هرچی باهوشن شاید ها باهوش میرن درس آخوند، هرچی خنگه میرن درس آخوند، من هرچی بگم اینا نمی کنم یاد نمی گیرم. من میگه آخ پدرم خندید رد اینو گفت، گفت فرقش اینه من اون همه رو میخواد بگه، همه رو که میخواد بگه طولانی میشه، طلبه خسته میشه، بعد به اون جایی که سر بحث و باید خودش انتخاب مبدا کنه و کر و فر کنه دیگه حال نداره، فقط میرز حیب الله میگه اونم کله تکون میده، ولی من یه سری اقوال رو نمیگم، یه جوری میگم که این وقتی به اون بحث میرسه سر شوره، سر کروفر سر شوره و لذا مطلب رو یاد میگیره، هم زودتر میشه هم ملاتر میشه. این روند علمی این جوریست، لذا شما هرچی سریعتر بتوانید اتخاذ مبنا کنید فنیان خیلی بهتره. والحمدلله رب العالمین. متن کفایه رو حتما ببینید، این مال ابو هاشم جنبایی را فردا کفایه‌شو میگم، بعد میرم سراغ ناینی، چون ناینی با اون اول همه رو با هم بعد عرض میکنم این قضیه اهل انسان اینو الان نمی فرسه های فرضیه مثال دیگه میزنه تو همون صوت آقای مصباح جواب میده. ببین وقتی شما میگید در موضوع یه قیود خفیهی وجود دارد که شما اون قیود رو لزومن نمیدید، ولی وقتی میخوای اتحاد بین محمول و موضوع رو برقرار بکنی اون قیود خفیه رو تو موضوع داری. مثلا وقتی میگه از صدق و حسنان، تو صدق رو گذاشتی موضوع، ولی در واقع موضوع صدق نیست. صدقی که مصداق عدله حسنان.